گروه صنعتی گلرنگ در سال 1389 برای رفع نیازهای موجود در صنعت دارویی کشور و هدف گذاری بلند مدت برای دستیابی به بازارهای معتبر بین المللی شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ را تأسیس کرد. این هلدینگ با تلاش روزافزون محققان، نیروهای متخصص و مدیرانی خلاق موفق شد در جهت تکمیل زنجیره تولید و تأمین مواد اولیه دارویی یک سری محصولات شامل دارو، مکمل، غذای ویژه و فرآورده‌های طبیعی تولید کنه. شایان ذکره که این مجموعه تونسته در کلیه حوزه‌ها محصولات و داروهای برتر را به بازار دارویی ایران عرضه کنه. از شرکت‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری دارویی گلرنگ می‌تونیم به شرکت‌های ابیان دارو، واریان فارمد، فاران شیمی و آریان سلامت سینا اشاره کنیم. خانواده 1800 نفری شرکت سرمایه‌گذاری دارویی گلرنگ که در 13 شرکت زیرمجموعه و 6 شرکت دانش‌بنیان فعالیت میکنن، تمام تلاش خودشون رو به کار گرفتن تا با تکیه بر جوانان کشور گامی بلند در جهت ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه بردارن. خب به همین علت امروز مصاحبه‌ای داریم با آقای دکتر خزایی، مدیر آرندی شرکت واریان فارمد. با سلام و احترام خدمت دکتر خزایی عزیز، خیلی ممنونیم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. لطفاً در ابتدا خودتون رو به ما معرفی کنید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خیلی ممنونم که من دارو دعوت کردید و خیلی خوشحالم و تبریک میگم بابت رادیویی که شما ایجاد کردید، مجموعی که ایجاد کردید و کیمیاگران و دوستان همرشته‌ای بنده رو دعوت دارین که بتونین تو این حوزه صحبت کنین. بنده خزایی هستم، تحصیلاتم رو تو حوزه رشته شیمی عادی داشتم و تقریبا 20 سالی هست که توی صنعت داروسازی توی حوزه های کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و تحقیق و توسعه مشغول به کار است.
چی شد که این مسیر رو انتخاب کردید؟ از تحصیلاتتون و راهی که طی کردید به ما بگید.
این که چرا من این مسیر رو انتخاب کردم، من این رشته رو خوندم، خب این برمیگرده به سالهای خیلی قبل و اینکه علاقه ای که من به رشته شیمی به لحاظ هم جذابیت هم به لحاظ پیچیدگی که داره خیلی دوست داشتم و تو انتخاب‌های دانشگاهی من عمده رشته‌هایی که توی سطر اول انتخاب کرده بودم شیمی بود و دوره دبیرستان و مدرسه هم خیلی به کار آزمایشگاهی و به سطح تست‌های آزمایشگاهی علاقه داشتم و این شد که شیمی رو انتخاب کردم و همچنان علاقه دارم و این توی این حوزه که دارم فعالیت می‌کنم برای من هنوزم به اصطلاح چیزهای نو و جذابی داره. به خاطر همین از اینکه رشته رو خوندم و اینکه در این حوزه کار میکنم خسته نمیشم و همیشه جذابیت برای من داره. خب من برای تحصیلاتم توی دوره لیسانس رشته شیمی کاربردی رو خوندم که رشته واقعا کاربردی توی صنایع مختلف توی ایران داره و در ادامه تحصیلم برای فوق لیسانس شیمی عالی رو خوندم. البته بعد از دوره لیسانس من وارد محیط کار شدم و بعد از چند سال تصمیم گرفتم که ادامه تحصیل بدم و این یه حسنی که برای من داشت این بود که با توجه به تجربه‌ای که در به اصطلاح محیط صنعت داشتم خیلی راحت میتونستم دوره فوق لیسانسم رو به اصطلاح تموم کنم و تجربیاتی که در دوره به اصطلاح توی محیط کارم داشتم خیلی به کارم اومد. بعد از دوره لیسانس من وارد محیط کار و صنعت داروسازی شدم. توی شرکت اولی که مشغول به کار شدم به عنوان کارشناس آنالیز وارد شدم و از اونجایی که خیلی علاقه داشتم و دوست داشتم این کار رو سعی کردم با تلاش مضاعف و واقعا بند کار کردم به اندازه شاید چند نفر هم بتونم تجربه کسب کنم هم از دوستانی که کنارم بودن بتونم اطلاعات بگیرم تا بتونم به اصطلاح به آینده فکر کنم و مسیر و راهی که دارم میرم فکر کنم. در حال حاضر توی شرکت واریان فارمد مدیر تحقیق و توسعه هستم و توی این حوزه فعالیت میکنم.
اگه به گذشته برگردین بازم همین مسیر رو انتخاب میکنید؟ این شغل رو به چه کسانی پیشنهاد میدین؟
این که میفرمایید اگه من به عقب برگردم بازم همین مسیر رو میرم یا نه، واقعا سوالی که خیلی راحت نمیشه بهش جواب داد. شاید در من و بین افراد مختلف جواب این سوال واقعا متفاوت باشه، مثل همون سوالی انشایی که همیشه از بچگی از ما میپرسیدن علم بهتر از ثروت، ولی خب ما موقع همیشه میگفتیم علم، ولی خب فکر کنم الان نظر نسل جدید و بچه های الان فرق کرده. ولی من به شخصه اگه برمیگشتم عقب، باز دوست داشتم که همین مسیر رو و همین رشته رو بخونم به خاطر علاقه ای که دارم. ولی اگه در مورد بحث مالی و درآمد بخوایم فکر کنیم، نه، شاید این رشته رو انتخاب نمی کردم و مسیر دیگه رو می رفتم. ولی اون چیزی که در نهایت رضایتمندی برای آدم ایجاد میکنه، یا من خودم رو میگم در مورد کار ایجاد میکنه، اون به اصطلاح آرامش ذهنی و اون چیزی که خودتون نیاز دارین درونتون بهش برسیم به نظرم مهمه تا بخواد درآمد باشه. والا این رشته رو و این شغل رو که الان من مشغول به کار هستم، برای دوستانی که علاقه به محیط صنعت، علاقه به اصطلاح کسب دانش توی حوزه داروسازی و شیمی دارن رو توصیه میکنم. و واقعا کسایی میتونن تو این حوزه و تو این رشته به اصطلاح تو این شغل حالا بگم موفق باشن که علاقه داشته باشن، واقعا بخوان با جون و دل کار کنن، وقت بذارن و به قول معروف دلی کار کنن. اگه واقعا بحث حقوق و درآمد باشه، نه، شاید صنعت و به اصطلاح این مسیری که بنده هستم خیلی براشون جذابیت نداشته باشه، راه ها و مسیرهای دیگه‌ای باشه. ولی خب من دوست داشتم و باز هم اگه فرصتی باشه همین مسیر رو، همین رشته رو ادامه میدم.
توی بخش آرندی شرکت دارویی دقیقاً چه اتفاقی میفته و دانشجوی شیمی برای ورود به این بخش به چه مهارت‌هایی نیاز داره؟ کلاً چه دوره‌هایی رو باید ببینه اگر دوره خاصی مد نظرتونه؟
نه، ببینین، شرکت‌های داروسازی کلاً توی ایران، حالا اگه بخوایم به دو دسته تقسیم کنیم، یک سری شرکت‌هایی هستن که ماده اولیه تولید می‌کنن که اون هم برای خودشون خب بخش آرندی دارن، و شرکت هایی مثل ما که محصول نهایی رو تولید میکنن یه مقدار متفاوت هست توی کار کردن توش. و کلن دوستانی که رشته شیمی خوندن میتونن توی هر دو حوزه ماده اولیه و فینیش پروداکت فعالیت کنن. مهارت هایی که بخوان داشته باشن برای به اصطلاح شروع به کار در واحدهای آرندی شرکت های داروسازی، اولش حقیقتا تئوری که از دانشگاه دارند خیلی مهم هست، هرچند بعضی دوستان شاید اعتقاد نداشته باشن، بگن تئوری که توی دانشگاه میخونیم خیلی توی صنعت کاربرد نداره. اتفاقا میگم توی رشته شیمی نه، اینجوری نیست. من خیلی از تئوریایی که توی دانشگاه خوندم و حتی بعدن دوباره بعد از اینکه وارد صنعت شدم نیاز پیدا کردم و مطالعه کردم، خیلی به کار اومده و میتونه کمک کنه. پس من اولین چیز رو به نظر من تئوری صرفی که دوستان توی دانشگاه خوندن رو براشون توصیه میکنم بلد باشن که بتونن توی مصاحبات و برای ورود به صنعت ازش استفاده کنن، و بعدن هم قطعا مطالعه توی داکیومنت هایی که توی دنیا هست، کسب تجربه و گیری کار کردن با دستگاه های آنالیزی هست که خیلی میتونه کمک کنه و به اصطلاح اون یک پارچگی که شما باید برای کارتون داشته باشین رو داشته باشین. منظورم اینه که شما باید تئوری رو بلد باشین، کار عملی انجام بدین و بتونین آنالیز هم خوب بلد باشین، تفسیر آنالیز خوب بلد باشین که بتونین اون مسیری رو که به عنوان یک کارشناس، یک سرپرست یا رئیس یا مدیر آرندی مد نظر هست رو داشته باشه، این سفت و صد کار رو آشنایی کامل داشته باشین. هرچند که توی لول ها و توی به اصطلاح مراحل کاری مختلف ممکنه که شما ابتدا صرفا به لحاظ فنی نیاز هست که این کار رو بلد باشین، و بعد حالا توی لول های بعدی بحث مدیریت هست بتونیم به اصطلاح مدیریت افراد و مدیریت یک واحد هم دانش کسب کنین که اونها مراحل بعدی کار هست که در حین کار، در حین گذشت سالها و به اصطلاح شرکت در کلاس های شاید آموزشی بتونین این به اصطلاح تجربه رو کسب کنین. توی آرندی شرکت های داروسازی فینیش پروڈکت رو عرض میکنم خدمت شما. ما معمولا خب توی محصولاتی که توی کشور تولید میشه محصولات جنریکی هستن که قطعا مشابه اون توی دنیا هست و از طرف FDA تاییدیه گرفتن و ما در اصل یه جورای شبیه سازی اونا رو انجام میدیم، ولی خب گاهن محصولاتی هستن که چالش های زیادی دارن و دوستانی که وارد حوزه آرندی شرکت داروسازی میشن کارشون این میشه که بتونن محصولی رو که توی به اصطلاح کشور دیگه تولید میشه و ممکنه توی کشور کم بود باشه، چه به لحاظ بحث واردات، چه به لحاظ هزینه‌ای که ممکنه افراد بخوان پرداخت کنن، نیاز باشه توی کشور تولید بشه و میتونن توی اون حوزه کار کنن. یعنی باید یک محصول دارویی رو که انتخاب میکنن پیش مطالعه انجام بدن، فرمولاسیون انجام بدن و بتونن به اصطلاح پرونده دارویی رو براش تهیه کنن که توسط کارشناسان سازمان غذا داروی خودمون بررسی میشه و بعد بتونن به اصطلاح توی خطوط تولید انبوه بکنن و وارد بازار میکنن. میتونم بگم کل فرایند و خلاصه شده یه فرایندی که ما توی بخش آرندی انجام میدیم.
روند جذب افراد در این مرکز به چه صورته؟ فارغ التحصیلان کارشناسی شیمی هم میتونن به بخش آرندی یا کلن بخشای دیگه شرکت وارد بشن؟
برای ورود به شرکت‌های داروسازی و جذب در شرکت‌های داروسازی دوستان میتونن توی سایت‌های شرکت‌ها و شبکه‌های اجتماعی کانال‌هایی که هستش رو جستجو کنن و به اصطلاح آگهی‌های استخدام شرکت‌ها رو ببینن. قطعا یکی از رشته هایی که خیلی کاربردی هستش توی صنعت داروسازی رشته شیمی هست، توی بخشه حالا هم کنترل کیفیت هم آرندی و تضمین کیفیت که بنده به نظرم توی حالا مصاحبه هایی که برای جذب دارم از دوستانی که میان خدمت ما، اگه تجربه هم نداشته باشم و صرفا اون آموخته هایی که توی دانشگاه رو یاد گرفتن رو خوب بلد باشن از نظر تئوری، سعی میکنم جذب کنم و بعدا توی کار به اصطلاح اون نیازهایی که توی کار دارن رو بهشون یاد بدیم. بیشتر برمیگرده که چقدر اون تئوریه رو بلد باشن و چقدر خودشون علاقه داشته باشن که بخوان کار کنن.
از زمانی که یه دارو سنتز میشه تا وقتی که آزمایش‌های پزشکی و کارهای دیگه‌اش انجام بشه و در بازار بین مردم توزیع بشه حدوداً چقدر طول میکشه؟ اگه میشه در مورد این تست‌های پزشکی قبل از توزیع دارو مقداری توضیح بدید.
در مورد این سوال عرض کنم که همونطور که خدمتتون عرض کردم، معمولاً ما توی ایران به اصطلاح سنتز و تولید دارو رو از صفر نداریم و داروها یا چه ماده اولیه چه محصول رو به صورت جنریک داریم تولید میکنیم، ولی کلا توی دنیا حالا با پیشرفتهایی که الان شده با سیستم‌ها و مدل‌های کامپیوتری که هستش، این زمان سنتز یک به اصطلاح مولکول دارویی تا اینکه کارایی ثابت بشه و وارد بازار بشه خیلی کم شده، فکر کنم حتی به چند سال رسیده. ما فکر کنم مثلا 30-40 سال پیش زمانی که یک مولکول پیدا بشه، سنتز بشه، بیاد تو کارهای بالینی و وارد بازار بشه، هلوش 20 سال 30 سال گاهن بیشتر زمان می برده تا این اتفاق بیفته، ولی خب این رفته رفته این کاهش پیدا کرده و الان فکر کنم در از 2 سال یا 3 سال شرکت‌های بزرگ داروسازی مثل شرکت‌های آمریکایی میان و یک مولکول رو طراحی می‌کنن با مدل‌های کامپیوتری و با حالا الان با بحث هوش مصنوعی که ازش طراحی می‌کنن و وارد فاز بالینی و مطالعات بالینی می‌کنن که معمولاً هم حالا فاز بعد از انتخاب، بعد از طراحی و سنتز اون مولکول، مطالعات بالین و کارایش در من 5 یا 6 سال ممکنه طول بکشه. گاهن این رو باز شرکت هایی که به اصطلاح از سیستم های جدید استفاده میکنن کوتاه‌تر میکنن و به اصطلاح تاییدیه میگیرن، وارد بازار میشن و یه مقدار مطالعات تکمیلی ترشون و فازهای 4 و 5 مطالعه بالینیشون هم ممکن هست این که بعد از اینکه تاییدیه موقت بگیرن و وارد بازار بشن ادامه بدن. کلا اگه بخوام خدمتتون توضیح بدم، بعد از اینکه مولکول‌ها طراحی میشه، سنتز میشه و وارد فاز مطالعات بالینی میشه، توی فاز 1 مطالعات بالینی روی تعداد کمی از قنین، بعد از حتی مطالعات حیوانی از فاز انسانیش میشه، تعداد کمی از افراد این دارو تست میشه، مقاومت افراد به اون دارو و به اصطلاح دوز دارویی مناسب از اون مولکول برای بیماری خاصی که طراحی شده در میاد و توی فازهای بعدی به همین ترتیب میان تعداد جمعیت آماری که مورد مطالعه قرار میدن رو بیشتر میکنن و تو سطح گسترده عوارض یک دارو رو در میارن و اگه که اونجاها بر اساس مطالعات آماری که انجام میشه نتایج معقولی به دست اومد، میان و اون مولکول رو به شکل دارویی مد نظر تولید میکنن و استفاده میکنن. توی فازهایی که فاز 1 تا 5 که داره این مطالعات جلو میره، تو هر مرحله تعداد افرادی که وارد مطالعه میشن و به اصطلاح تست هایی که انجام میشه رو بیشتر میکنن تا اون سیفتی لازم رو که از دارو مد نظر هست به دست بیارن و بعد به اصطلاح اعلانس عمومی بشه یا تاییدیه FDA رو بگیره و وارد بازار جهانی میشه.
کار تو این مرکز جوری هست که شما خودتون داروهای جدید رو سنتز کنین؟
همونطور که عرض کردم خدمتتون، ما توی شرکت داروسازی والیوم فارما روی محصول تولید محصول نهایی کار میکنیم، فرمولاسیون و تولید محصول نهایی کار میکنیم، سنتز مولکول دارویی رو معمولا نداریم. این هم بر حسب نیاز کشور به یک داروی خاصی یا کمبودش یا به اصطلاح مشکل واردات اون دارو هست اقدام به طراحی و فرمولاسیون و تولید این دارو میکنیم. ما تو شرکت داروسازی واریان فارمت روی محصولات آیس رایش کار میکنیم. این محصولات تکنولوژی خاصی رو دارن و توی دنیا هم جزو محصولات های تک هستش که ما سعی میکنیم در با بومی سازی و به اصطلاح انجام فرمولاسیون و صرف وقتی که واقعا میذاریم بتونیم نیاز هموطنانمون رو با اون داروی خاص تامین کنیم. فرآیندی که ما معمولا انجام میدیم برای فرمولاسیون داروهای آهسته رایشی که با این پلتفرمی که ما با این تکنولوژی که ما بومی سازی کردیم توی شرکت، معمولا 3 تا 5 سال طول میکشه تا بتونیم فرمولاسیون و دیولپمنت یه محصول رو داشته باشی.
سراغ داروهای گیاهی هم میرید؟
در حوزه داروهای گیاهی شرکت ما و بنده فعالیتی ندارم الان، ولی خب توی کشور کلا به طور کلی تولید داروهای گیاهی اتفاق میفته، از جمله مکمل هایی که حالا شما گاهن میبینین توی بازار هستش و همچنین استخراج و به اصطلاح سنتز مولکول هایی که از داروهای گیاهی به اصطلاح استخراج شده مشخص شده توی کشور توی شرکت های مختلف داروسازی انجام میشه. بله.
خب کم کم به آخرهای مصاحبمون داریم میرسیم. صنعت داروسازی کشورمون در دنیا در چه سطحی قرار داره؟
به نظر من خیلی جای کار توی صنعت داروسازی ما هستش. خوشبختانه میتونم بگم توی سالهای اخیر، شاید تو 10 سال اخیر، خب سرعت خوبی داشته صنعت داروسازیمون، از اون حالت سنتی در اومده و به سمت مدرنیسته داره میره، ولی واقعیتش اینه که به واسطه تحریم هایی که هست، به خاطر مشکلاتی که هست، هنوز ما نتونستیم پا به پای صنعت داروسازی دنیا جلو بریم. چه از لحاظ سنتز و تولید مواد اولیه دارویی، چه از لحاظ تولید به اصطلاح محصولات دارویی، محدودیت هایی رو به هر حال خودتون مستظر هستین داریم. ولی اینکه ظرفیت و توانمندی این تولیداتی محصولات واقعا توی کشور وجود داره، دوستانی که بنده ببینم یا مجموعه هایی که میبینم توی این حوزه فعالیت میکنن خیلی قابلیت های بالا و خوبی دارن که بتونن در صورتی که بشه سرمایه گذاری خوبی صورت بگیره، در صورتی که حمایت های دولت باشه، خیلی به نظر من جای پیشرفت و جای کار داره. ببینید تو این حوزه منظورم این هست که خیلی از کشورهای دنیا مثلا هند یا چین رو الان ما نگاه میکنیم، انقدر سرمایه گذاری کردن توی حوزه دارو، سنتز مواد و حالا مواد اولیه داروی، مواد اولیه جانبی، خیلی الان توی نه توی آسیا و خاورمیانه بلکه تو کل دنیا ما میبینیم که صادرات وسیعی دارن و ترنومر مالی خیلی زیادی دارن. متاسفانه تو این حوزه تو کشور ما سرمایه گذاری کافی صورت نگرفته و حمایت هایی که واقعا باید از طرف دولت و حالا شرکت ها باشه به خاطر صرف نبودن، به خاطر تحریم ها اتفاق نیفتاده و به نظر من هنوز خیلی راه داره تا کشور ما، صنعت داروسازی کشور ما بتونه به اصطلاح مطرح باشه توی دنیا.
آینده صنعت داروسازی رو چطور میبینید؟
اینکه آینده صنعت داروسازی ما چطور هستش، ببینید صنعت داروسازی توی هر کشوری جزء صنایع استراتژیک هستش و جزء صنایعی که باید باشه. اصلا همه دولت‌ها یعنی سعی میکنن که تا جایی که بتونن توی صنعت داروسازی مستقل باشن و یا حداقل بتونن به اصطلاح اون محصولات اولیه که نیاز یک کشور هستش رو تامین میکنن. ولی واقعیتش اینه که اگه حمایت های دولت و سرمایه گذاری های خاصی تو این حوزه انجام بشه، خیلی جای پیشرفت و آینده خوبی رو میتونه برای صنعت داروسازی ما داشته باشه. مثلا ما شرکت خود ما و شرکت هایی رو من میبینم که محصولات خیلی های تک و خوبی رو در کوتاه‌ترین زمان بعد از اینکه توی یه محصولی توی کشورهای اروپایی و آمریکایی وارد بازار میشه تولید میکنن و وارد بازار میکنن، که این یعنی که اون پتانسیل هست، فقط نیاز به حمایت های بیشتر و زمینه فعالیت توی کشور هستش.
به دلخواه خودتون یه توصیه به دانشجوهایی که خواهان ورود به حوزه دارو هستن بکنید.
فرصت خوبی برای دانشجویان رشته شیمی هست که بخوام وارد صنعت داروسازی بشن. فقط باز توصیه‌ای که بنده دارم اینی که حتما اون آموخته‌هایی که در دانشگاه دارن رو خوب سواره بر کار باشن که بتونن به اصطلاح در ورود به صنعت بتونن استفاده کنن و واقعیتش اینه که کار کردن در صنعت یه عزم با راسخ قوی میخواد که بتونه یک نفر اونجا به اصطلاح مشغول فعالیت بشه.
چیزی هست که ما نپرسیده باشیم و بخواین بگین؟
چیزی دیگه که بخوام بگم به دوستان که رشته شیمی رو خوندن اینه که خب کار کردن توی شرکت های صنایع شیمیایی، کلا بخوام بگم چه داروسازی چه صنایع شیمیایی، شاید گزینه یعنی شاید اولین گزینه و راحت ترین گزینه باشه برای اینکه کسی بخواد مشغول به کار بشه و استخدام بشه. ولی من توصیه که دارم همیشه به دوستان و حالا خودم هم این راه رو کم و بیش رفتم، شاید نتونستم خیلی به اون موفقیت برسم، ولی توصیه میکنم که دوستانی که جدید وارد میخوان وارد یعنی حالا تحصیل میشن و وارد بازار بشن، اینکه یک کاری رو بتونن برای خودشون به اصطلاح شروع کنن و این حوزه به اصطلاح از کار استخدامی و کار کارمندی یا به اصطلاح وارد شدن توی شرکت به نظر من بهتره و میتونه آینده بهتری رو براشون داشته باشه، چرا که زمینه کار به اصطلاح ایجاد یک کار شخصی و به اصطلاح کاری که برای خودتون باشه در رشته شیمی بسیار زیاده. این توصیه من هست که دوستان این کار میکنن شاید موفقیت بهتری داشته باشن، یا حداقل در کنار کار استخدامی که توی شرکت دارن بتونن یه کار موازی رو پیش ببرن که بتونن در آینده به اصطلاح خودشون کارآفرین باشن و کارخونه خودشون رو داشته باشن، صنعت خودشون رو داشته باشن.
خب سپاسگزاریم از دکتر خزایی و وقتی که در اختیارمون قرار دادن. خیلی ممنونیم که میزبانی ما رو در رادیو کیمیاگر پذیرفتید. براتون آرزوی موفقیت میکنیم.